بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای و نامه‌های اسلام صلواتی اهدا می‌کنیم. خدا را شکر می‌کنیم که توفیق عنایت فرمود یکی از احادیثی که از اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین به دست ما رسیده بود، به اندازه وسعمون دربارش تأملی کردیم و توضیحاتی خدمت برادران عرض کردیم تا این جملات آخرش رسیدیم. می فرماید نفسه منه فی عناء و الناس منه فی راحه، اراح الناس من نفسه و اتعبها لآخرته. امیر المومنین صلوات الله علیه به حسب نقل این روایت در مقام جواب از بیان اوصاف شیعیانشون فرمودن وقتی شیعه ما رو میبینی این اوصاف رو داره. یکیش این است که خودش را به زحمت می اندازه برای اینکه مردم راحت باشه. دو تا جمله است که مکمل هم است. یکی اینکه نفسه منه فی عناء، نفسش از ناحیه خودش در زحمت و رنجه، یعنی به خودش زحمت می ده. و ناس و منه فی راحه، اما مردم از ناحیه او در راحتی هست. بعد تکمیل میکنه این عبارت رو به حسب این نقل، یا اراح الناس من نفسه، مردم را از ناحیه خودش راحت کردیم. اما خودش رو که به رنج میاندازه برای این است که به پاداش اخروی نائل بشه. یه توضیح مختصری درباره این دو جمله عرض کنم، بعدی مطلبی که نسبتاً احتیاج به توضیح بیشتر داره اون رو مشروح‌تر بیان کنم. یه وقت در یک جریانی هم دایره بین این که انسان خودش زحمتی رو بکشه یا زحمتی رو به دوش دیگری بیندازه، شکل‌های مختلفی داریم. فرض همین در خانه دوتا برادر، دوتا همسر، یک کارایی تو خونه باید انجام میگیری، یا باید این کار رو این یکی انجام بده یا بندازه گردن اون دیگه. اخلاق شیعه ما به حسب فرمایش امیرالمومنین این است که سعی میکنه خودش زحمت رو بکشه، رفیقش راحت بشه. دو تا هم حجره، دو تا همکار، دو تا همسایه که بالاخره کارهای مشترکی دارند، بعضی ها سعی میکنن که بارشون رو به دوش دیگری بیندازن، زرنگی هم می کنند، یک نقشه این میکشن تری که بار بیفته به دوشمون. این اخلاق شیعیان ما نیست. اونا سعی میکنند که زحمت رو خودشون تحمل کنند تا مردم را هندوش دیگران را هندوش. خب این در یه جاییست که یک کاری باید انجام بگیره، یه زحمتی باید انجام بگیره، متوجه دو نفره هست، یا این یکی باید انجام بده یا اون یکی. اینا سعی میکنند که خودشون زحمت رو متقبل بشن تا بار از دوش دیگری برداشت. ولی اینکه نفسه منه فی انا از این وسیع‌تره، یعنی خودش رو به زحمت میاندازد، خودش رو به تعب و رنج میاندازد. این اطلاقش شامل اون مواردی هم میشه که نباید به دوش کسی دیگه بیاندازه یا بار دیگری را، اصلا خودش سعی میکنه زحمت را تحمل کنه، نه زحمت دیگران را بار از دوش دیگری برده. فرض فرمایید در امور عادی زندگی یک کاری را میشه آدم به راحتی انجام بده. فرض کنید یه خانه خوبی تهیه کنه که توش راحت زندگی کنه. ممکنه مثلا یه خانه متوسطی یا نازلی تهیه کنه اما توش سختی باید تحمل. لباسی میخواد تهیه کنه، وسیله فرض فرمایید سواری میخواد تهیه کنه، یه وقت ماشین لوکسی تهیه میکنه که همه وسایل راحتی رو داشته باشه، کولر داشته باشه، بخاری داشته باشه، وسایل راحتی. یه وقت نه، یه ماشینی که قدر ضرورتش رو تأمین کنه. این ظاهرش این است که نفسه منه فی انا، یعنی این همیشه چیزایی رو انتخاب میکنه که سختی داره، برعکس اون چه طبیعت مادی انسان اقتضا میکنه. این چجوره؟ چه حسنی داره که آدم یک کاری بکنه؟ غذایی ممکنه یه غذای لذیذی فراهم بشه تهیه کنه، ممکنه مثلا یه غذای خیلی متوسطی، نه تا گاهی نان جوی، گاهی نان جوی خشکی. این در چه موردی هست؟ اینا اجمالا جواب میده که اطعمها لآخرته، خودش را به رنج میاندازه برای اینکه سودش را در آخرت ببره. حالا بعد از این توضیح مختصر، این مسئله جدی مطرح هست، خیلی هم سوال هم میشه که واقعا اصل در زندگی آدم اینه که دنبال راحتی و خوشی و لذت و زینت و اینها باشی، یا اصل این است که زندگی را به سختی بگذارم، به اصطلاح ریاضت بکشیم، سختی بکشیم. اسلام اصالتا کدومش رو ترجیح میدی؟ دعوت رو به چی میکنی؟ بدون شک استفاده از نعمتهای خدا، نعمتهای حلال در راه حلال هیچ اشکالی نداره. و اگر کسی بگه که استفاده از نعمتهای خدا نامطلوبه، نباید دادم از نعمت‌های خوب استفاده کنه، از لباس خوب، غذای خوب، خانه خوب، این موافق تعلیم قرآن نیست. قرآن صریحا می‌فرماید قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق. کی گفته که زینت‌ها و روزی‌های خوب، غذاهای خوب ممنوع است؟ یعنی یک نوع مؤاخذه از سرزنش توبیخ کسانی است که چنین وانمود میکنند که خدا اجازه نمیده آدم از نعمتهای خوب استفاده کنه. در داستان سوره تحریم هم که اصلا با همین آیه نسبت به پیغمبر اکرم شروع میشه، یا ایها النبی لم تحرم ما حل الله لك، چرا چیزی که خدا برات حلال کرده تو رو بر خودت حرام میکنی؟ داستان معروفی است که حالا نمیخوام بهش بپردازم. همسران پیغمبر یک مسئله برایشون پیش آمده بود و برخلاف پیغمبر اکرم تصمیم گرفتن که بعضی از لذائذ را ازش استفاده نکنند. آیه نازل شد که چرا این کار میکنی؟ تبتغی مرضات ازواجک، به خاطر خوش آمد همسرانت تا حلال خدا رو بر خودت حرام میکنی. چرا این کارم؟ لمت را. پس این یک اصل است که استفاده از نعمتهای خدا، روزیهای خوب، نعمتهای خوش فی حد نفسه هیچ اشکالی نداره، بلکه گاهی میتواند مطلوب هم باشه. مثلا استفاده از نعمت ها آدم تا ارزش نعمت ها رو درک بکنه و بیشتر شکر خدا را به جا بیاره. فرض کنید در تابستان گرمی آدم تشنه هست که آب خنکی هم آماده است. آدم میگه آب خنک را استفاده بکنه، مزه نعمت خدا رو میچشه که این آب خنک چه نعمتی است، چقدر ارزش داره. بعد توی زمستون که آدم آب خنک قدرش نمیدونه چی، اما توی یه تابستان گرمی تشنه شده باشه یا آب خنکی بخوره، اون وقت در مقام شکر خدا برمیاد، انگیزه شکر پیدا میکنه. بسیاری از آیات قرآن هم به این کلمه اشاره شده که این نعمت ها را به شما دادیم لعلکم تشکرون، جعلنا لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. استفاده از نعمت ها به خاطر انگیزه شکر باشه، خود این مطلوب اصلا. این ها جای شکی نیست که ما در اسلام منعی برای استفاده از نعمت های خدا نداریم، بلکه گاهی دعوت هم شده که فی الجمله استفاده بشه از حتی زینت ها. من حرم زینت الله، خود و زینت کم عند کل مسجد، در اجتماعات عبادی که جمع میشید اونجا لباس زیبا بپوشید، عطر بزنید، زینتتون را ازش استفاده کنید در اجتماعات مؤمنی، یا مطلوبی. این یه اصل، در این تحت جای تردیدی نیست. در اینکه بعضی استفاده ها از نعمتهای خدا هم برای هر کسی جایز نیست، بخصوصا اون جایی که حرام است، اون همیش بحث اینه. خب هر نعمتی خب نعمت خداست، اما اینکه استفادهش برای من جایز باشه این کلیت نداره. ممکنه برای یکی جایز باشه، برای یکی دیگه جایز نباشه. این ملک اوست میتونه استفاده کنه، اما ملک من نیست، نمیتونم استفاده کنم. همسر اوست ازش متمتع میشه، اما برای دیگری جایز نیست، حرام است حتی نگاه کردنش از روی ریبه. پس اینم جای شکی نیست که استفاده، بهره بردن، لذت بردن از بعضی نعمت ها هم گاهی حرامه، نباید استفاده. اینم یه شکی نیست. اون چیزی که بین این دوتا قطب مورد سوال واقع میشه اینه که اگر یک کسی نعمتی رو خدا بهش داده، سرمایه مال ارثی از پدر بهش رسیده، مال فراوانی ده، استفاده از این نعمت کردن براش الان هیچ محذوری نداره، محذور شرعی نداره. پس این مال خمس داده حلالی هم هست و از پدرش بهش ارث رسیده، میتونه استفاده کنه. وسائل رفاهی هست، پول فراوانی داره، نعمتهای باب خوبی داره، آیا بهتر اینه که از این نعمت استفاده کنه یا نه زهد ببرزه؟ یعنی خود این که ترک این نعمت کنه آیا پیش خدای مطلوبیت داره یا نه؟ حقیقت اینه که موارد کلیش، یعنی همه موارد را با یک جواب نمیشه جواب داد. بسیار عناوین مختلفی بر اینا مترتب میشه که گاهی موجب رجحان میشه، گاهی موجب رجحان ترک میشه. فرض بفرمایید ما آدم مال فراوانی داره، غذای حلال فراوانی، تو خونم تبخ کردن و غذای بوش هم شامه آدم رو نوازش میده، اما میدونه همسایشون گرسنه هست، یا لااقل از این غذا نمیتونه استفاده کنه، او هم احتیاج طبیعی به این غذا نداره. اینجور نیست که حالا مریض باید از این غذا بخوره تا بهبود پیدا کنه، یا شرایط بهداشتی ایجاب میکنه که حتما از این غذا استفاده کنیم. نه، میشه عادی است. آیا بهتر اینه که اینجا خودش استفاده کنه از این نعمت یا به دیگری بده؟ به دیگری که میدونه احتیاج داره. این هم ظاهراً هیچ جای شکی برای ما نمونه که مسلماً ترجیح داره ایثار کنه به دیگری بده، با اینکه برای خودش هم حلاله، استفاده کنم هیچ مانعی نداره، توبیخی هم نمیشه، اما از جهت توبیخ میشه که چرا رعایت حق همسایه را نکردی. اون داستان معروف هست، میترسم الان وقت طول بکشه وقتی شما هم گرفته بشه، اما بعضی داستان ها هست اونقدر آموزنده هست که آدم حیفش میاد وقتی یادش اومد تذکر نده. اون داستانی که صاحب مفتاح الکرامه نقل میکنه از مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه، میفرماد مرحوم بحرالعلوم من یک شب صدا زد، یعنی فرستاد دنبالش من که برم، رفتم خدمت ایشون، فرمود که شنیدم فلان همشهریتون وضعش خوب نیست، تو اطلاع داری بهش کمک میکنی؟ یا تو چیز کردی که چرا کمک رو نمی کنی؟ چرا رسیدگی نمی کنی؟ من خیلی با تأکید عرض کردم آقا من اصلا اطلاع نداشتم، هیچ نمی دونستم که ایشون وضعش خوب نیست، گرفتاره، فقیره، وضع زندگیش درست نیست و اینا. ایشون با تندی گفت اگر می دانستی که کافر شده بودی، اگه می دانستی که همسایت، رفیقت، همشهریت محتاجه و بهش رسیدی که نکرده بودی که کافر شده بود. من میگم چرا نمی دونی؟ چرا تحقیق نکردی؟ بعد یک مجموعه غذای خیلی ممتازی قبلا دستور کرده بود، تهیه کرده بودن، کشیدن و بردن، یه چند سکه اون وقت هم مرسوم موسیقی طلا هم گذاشت پای اون سینی، گفت بردم این سینی رو میبری مینشینی اونجا پهلوی خود. اون شخص اسفن برد، با او غذا میخوری به برمیگه. ایشون میگه چشم اطاعت میکنم، مجموعه غذا رو برمیداره میره خونه اون آقا، وارد میشه و اجازه میگیره، وارد میشه و سینی غذا رو میگذاره و اون شخص متوجه میشه که این غذای اینا نیست، چون غذای عربی نبود. این هم صاحب مفتاح الکرامه و هم اون آقا هر دوشون عرب بودند. میگه این غذا چیه آوردی و اینها؟ یه تو چیکار داری حالا؟ اصرار میکنه میگه قضیه این است. بحرالعلوم مبد اهم کرده که این غذا رو بیارم اینجا و بنشینم تا تو صرف کنی. برای حالا دنباله داستان، منظورم اینقدر اهمیت داره رسیدگی به همسایه و وضع رفیق و این حرفا که میگه اگر میدانستی و کمک نکرده بودی که کافر شده بودی. حالا کافر به چه تعبیری، به چه معنایی، مسلمن منظور ارتداد نیست، اما یک نوع شاید کفران نعمت هست یا کفر در احکام فقهی است نه در اعتقادات. به هر حال در مورد ترک نماز هم هست که کسی که نمازش اهمیت نده یا ترک کنه کافر است. اون معناش این نیست که اگر کسی یه روز نمازش ترک کرد این باید مرتد شده. این کفرهای اصطلاح دیگری است. بعضی روایات هم هست که کفر را منجور کرد. گفتم 5 جور ما کفر داریم، حالا وارد بحث دیگری نشد.